بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید آقایون اهل علم. هرچند حالا اهل علم میگن که به هیچ کدوم ما نمیگن اهل علم، ولی خب واقعش اهل علمن، برای که علم اهل علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. حالا ما کار ندارم به اهل دارین، نمیخوام بگنیم برجت در اون خبری که اینا خیلی مورد اعتقادشونه، طبیب و علما هم سر شده، اون مربوط به ادیان، این مربوط به ابدان. حالا من در خدمتتون حاضرم کرد از این حوزه علمیتون استفاده کنم. به نظریه یه طب اون روش در زمان خودش جز اون چیزی چاره نبود. حالا یه روش جدیدی هم پیدا شده، طب جدید، ولی لازم نیست که طب جدید رو جنازه اون کار کنه، هر دوشون با هم کار کنن. در خیلی موارد واقعا به نظر میرسه طب سنتی موثرتر باشه، یا لااقل قابل تحمل داشته. برای چه من اون چه یادم میاد از حضرت سال علیشه، خودشون خب البته تبابت میکردن، یعنی مخصوص برای مخواست که دیتا وقتی چیز بود، ایشون به بعضی چیزهای طب جدید اعتماد هم میکردن. مثلا وقتی میگفتن دکتر گفته برای جراحی کن، میفرمودن نه جراحی لاد. مثلا بلدوزه به هیچ وقت معتقد نبودن برده. حتی پروستات هم وگه در اون وقتی که دیگه خیلی ناچار باشه اجازه نمیدادن. یا در آزمایشگاه به نظر آزمایشگاه، یعنی فرمودن همین که ما نبض میگیریم میفهمیم مثلا سردابش زیاده، اگه آزمایشگاه این تایید کنه خب مسلم میشه برای ما بهتره. و بعضی چرا قبول میکردن، از البته از حواشی طب جدید، از دواهای طب جدید اصلا به دوای ساختنی معتقد نبودن، و بخصوص حالا این جنبه اقتصادی سیاسی داشت که دواهای خارجی رو میگفتن، معلوم نیست صحیح باشه، شاید چی دید. این اون چه من اطلاع تفاوت طب قدیم و جد دادم بشترید. اولا در مملکتی مثل ایران، مثل خودمون میبینیم در اون گوشه دهات، شما تبابت هنگه بکنید دوایش از کجا بیاره؟ تازه باید ماشینی یکی سوار باشه بره مرکز شهرستانش، داروخانه اونجا ممکنه نداشته باشه. مریض هم غیر از احتیاج بدنش به شفا و اینکه بره دنبال شفا، نیاز داره که دلش هم راضی بشه که داره کار میکنه. برای اینم باید فکر کرد. اگه طب جدید برای این فکر کنه خیالش راحته، ولی طب قدیم وقتی دکتر آمد، دکتر نسخه میگه این دوا، میره دوا خونه میگه نیست، مینوشه نیست، عوض میکنه یه چیز دیگه مینوشه، میبره دوا خونه دیگری اونم میگه نیست، همینجور هیچی نیست. اینه که ناچار چون با اون طریق پرورش یافته، اون طریق را هم باید بدونه. بلکه هیچ طب سنتی هم به عنوان طب متداول معمول در همه جا نیست و نباید باشه، ولی باید یه ترکیبی بین این هر دو داده بشه. یعنی خیلی چیزا من خودم خیلی دکتر را باید من مشورت میکنن از فقرا وزیفه، میگم این کار طبای قدیمی است. یه دکتر علفی میگن که مطمئن هستی به اونم مراجعه بکن، این کار رو با او انجام بده. یه کارایی که مدوم و تدریجی باید باشه. طب چینی هم طب سوزنی ممنون، یعنی که سوزن به یه رگ به یه جای مخصوصی بزنن، چون در بدن همه چیزا با هم مربوطه. خب هر عصبی، هر پسلم، هر رگ عصبی یه کار میکنه. یه رگ عصبی اگه کارشو نکنه یه عضو مریض میشه. این طب اینجوری مدعیست، حالا با ادعایشه که ما میگیم که این درده که تو داری برمیگرده به یه عصبی که جایش اینجاست، ما اون عصب رو بیدار میکنیم خوب میشه. این تئوری رو اول باید ببینید درسته یا نه، باید ببینید خوب کار میکنه. این تئوری 100% نه، ولی یه مقداری حقیقت داره. کمک کنه که اینو، این نقصی که اون مقائل انجام بشه، بگید راست میگه اگر پیدا کنه، ولی پیدا نکردیم. حالا ما بیا با هم کار کنیم پیدا کنیم که اون رگ عصبی که این بیماری رو علاج میکنه کجاست، کدوم میگه. یعنی بدون نفیتی از اون چون میگه، چون بالاخره یه روزگاری یه بزرگان طبی که حکیم مشهور بودن، طبیب مشهور بودن، اینا بو علی سینا و امثال اینا با قمل از و خیلی و همین شیوه کار کردن، مردم هم دیدن فوایدشو. در اون صورت نمیشه گفت که اصلا به کلی غلطه، نه، زرمون تا تکامل پیدا کرد. هر علمی خب مثلا بو علی سینا وقتی یکی که اینو من از سرزد سال علیشو هم شنیدم، فرمودن کی از قوم خیشمون؟ قوم خیشمون خورده بود زمین، دندش رفته بود تو، همه شکسته بنده، همه دکتر، همه دوز که من گفتم رفتیم عیادتش، این داستان رو گفت. گفتم خیلی خوب، الان صدا زدم راننده، گفتم یک کوزه از این کوزه های گلی که درست میکنن آب ندیده برو بخر بیار. این رفت های کوزه خریده بود، اینو دانم، گفتم اینو بگیر فوت کن، هی فوت فوت فوت، اینقدر فوت کرد که تقی کرد، این دنده چه افتاد. این نه طب جدید نه طب قدیم، طب جدید از این نظره که شناخته محل این کجاست و این چرا درد گرفته، طب از جاش در اومده. طب جدید همقدر فهمده، گفته دیگه تو برو کاری نداره، خودش اومده این راه رو پیدا کرده. خب با علی سینا همه کار کرد، گاوی رو چیز کرد، شنیدین همه آب خورد، اینقدر هی خورد 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 که تقی کرد. اون وقت البته چون دردناکه یه خورده مثلا موم بمالن، روغن بمالن، هرچی بمالن دیگه، چربی خون به نظر من علاجش فقط اینه که روغن نخورن، چربی نخورن، چربیش اضافه نشه خود بدن را. چون خیلی قدما یک مبنای اعتقادی قدما در طب این بود که میفتن خود بدن اوتوماتیکه، هر جاش خراب بشه خودش درست میکنه. این قاعدتا صحیح باید باشه. یه وقتی یه موشکی نمیدونم یه چی پیمای فرستادن به کره ما یا کره مریخ، بعد یه پیچش یه جاش خراب شد، اطلاع دادن به مرکز که کره زمینه. اینا دیدن اگه تو این دعوای جوریست که این درما اگه از اینجا دوا بفرستن فران اینا نمیرسه، اصلا اون مرحوم شده. در این فکر بودن بعد مرحوم شد خوب شده. خود اونها چه کردن وضعیت، خود بدن خوبش کرده. خب وقت هم نمیدونم چی بوده، این من تو روزنامه دیدم. خب جایی که بشر میتونه یه همچی چیزی بسازه، یه همچی ماشینی بسازه که اگه اونجا مثلا لنگ شد، نه اینکه بنزین نداشت، یه جایش لنگ شد، خودش بتونه درست کنه. خب خالق این بشر نمیتونه همچی کاری کنه؟ خالق این بشر یقینا این خب بشری که آفریده، این خود بدن حفظ میکنه. فقط راه یه راهش که به نظر من میرسه همین که چربی نخوره در بخصوص چربی های سنگین، چربی های ساختنی، اینا که صنعتی ساخت. مثلا روغن کنجد خیلی خوبه، شربت عناب مثلا یکی برای من آورد از آقایان بسیار خوبه، برای اینکه از همین طبیعت گرفته میشه بدون این که چیزی هم صنعتیش کنن. خب در صنعتی همه عرق ها اینا میگیرن، ولی اون به نظر من باید از چربی اجتناب کنه. یعنی من خودم هم کار میکنم. از قدیم معتقد بودن که همه کسالت ها از معده ناشی میشه، من بر این مبنا کار میکردن. یعنی دواره و حتماً مثلا دوای میدادن، دوای معده‌ای بود. چون به نظرت در مورد شکستگی ها اینا که مالیدنی و به همین طریق از تجویز و یا ترهیز قضا خیلی مغیر بودن، یه رکن اصلی بود. من طبیبا حتما میگفتن قضا چی بخور؟ آش بخور؟ نون بخور؟ برنج بخور؟ چی بخور؟ و چی نخور؟ حالا کمتر به این توجه دارن. این ها یه مسئله ایست که این رویش ها خوب بررسی کنن. نه اونها رو رویش خودشون تکچه کنن و بگن چون قدیم هر چه بوده بهتر از حالا بوده، بگن من خیلی خوبه. طب جدید هم به اونها به نظر تحقیر نگاه کنه. نه شما اول کار بودین، بی سواد بودین، حالا بشنن با هم ببینن. بالاخره طب جدید مثل هیئت و نجوم جدید به قدیمیش حمله کرده و اونو تصرف کرد. شروعش من خودم یادم میاد، بچه بودم، جوان بودم، راجع به اونهایی که طب قدیم تبابت میکردن و یا حتی مثلا یه مادری نسبت به بچه های خودش میگفت چنین کنید، اذیتش میکردن، میگن تبابت کردی بدون اجازه، یه سختگیری از این حس میکردن. البته اینا مجبور شدن بعد بالاخره یه گواهی هایی بدن، یه امتحاناتی بکنن به همون قدیمی ها و به بعضی ها اجازه دادن، یه کلاس هایی دا ایجاد کردن. در واقع قدم اول برای تلفیق این دو روش برداشتن. ولی کم کم که صنعت آمد جلو، اون صنعت هم در علم اقتصاد موجب شد که چتر خودش روی سر همه اینا بگیره و همه حرکت کنه. ریشه بادیون دکتر پیدا کنه، دوا خونه ای آماده کنه، خیلی طول میکشه. یه جعبه قرص اینقدره میگیرم تموم شه، هم ارزونتر در میاد هم دم دسته. اینه که کم کم اینجوری شد که طب قدیم به کلی تقریبا رفت کنار در عمل. اما الان خب هر دو شخص هر دو مورد استفاده قرار میگیره. در این بیماری های جدیدی که طب جدید تقریبا درمان نمیتونه بکنه، مثل آلزایمر، مثل سرطان و چند تا از این قبیل بیماری ها هست، این ها رو چون طب قدیم به هیچ وجه اظهار عجز نمی کرده که بگه این ها رو نمیشه درمان کرد، بپردازی به طب قدیم ببینید چه خاصیتی داره اون کار، اون طب قدیم و اون چیزایی که در دستون میدن چه خصوصیت داره. این شاید انشالله طب جدید به این مثلا مسلط بشه.